Moi. هفت و سی دقیقه صبح، سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز پنجشنبه دهم عقرب و اول نوامبر که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بانک جهانی می گوید افغانستان در اصلاحات اقتصادی 10% پیشرفت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی توجه بیشتر به حل سیاسی تاکید میکند. سازمان همکاری اسلامی به بازماندگان قربانیان سقوط دیروز هلیکوپتر در فرا ابراز همدردی میکند. پلیس جرمنی 5 افغان را به گمان تجاوز جنسی بازداشت کردند. آمریکا خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد و رئیس جمهور ایران به مردم کشور خود هشدار داد که با تحریم‌های تازه واشنگتن با مشکلات روبرو خواهند شد. تفصیل اخبار. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده است تا به حل سیاسی مشکل افغانستان توجه بیشتری شود. جنرال آمریکایی اسکات میلر به شبکه تلویزیونی NBC گفت جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و طالبان نیز از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. اسکات میلر در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به حیث کماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مقرر شد. جنرال میلر در حال بر تأمین صلح در افغانستان تاکید میکند که زلمه خلیلزاد در این اواخر به حیث مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شده است. یوسف العسیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه شام دیروز با قربانیان حادثه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فرا ابراز همدردی کرد. این طیاره هلیکوپتر دیروز هنگام پرواز از ولسوالی اناردره ولایت فرا به ولسوالی شیندند سقوط کرد. محمد شعیب ثابت والی فرا گفت تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. در این هلیکوپتر 25 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند که فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو این شورا و نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر نیز در بین آنها شاملند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند فوراً ادعا کرد که این طیاره توسط آنها سقوط داده شده است، اما رادیو آزادی یک ویدیوی از این طیاره به دست آورده است. در این ویدیو دیده می‌شود که این طیاره عوارض تکنیکی دارد. ویدیوی سقوط این طیاره در وبسایت رادیو آزادی نشر شده است. پلیس شهر مونشن جرمنی دیروز تایید کرد که 5 افغان را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله دستگیر کرده است. بر اساس گزارش‌ها در ماه سپتامبر سال جاری میلادی 5 افغان به طور انفرادی و در محلات مختلف بالای این دختر تجاوز کردند. این دختر گفته است که از ترس لت و کوب توسط این افراد نمی‌توانست شکایت کند. افراد مظنون این اتهام را رد می‌کنند. به گفته پلیس جرمنی این افغان‌ها حدود 3 هفته قبل دستگیر شده اند و تلاش برای دستگیری یک تن دیگر ادامه دارد. واشنگتن خواستار توقف سریع جنگ و برگشت به مذاکرات در یمن شد. بسیاری این نزاع را یک جنگ نیابتی میان ریاض و تهران می‌دانند. مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اواخر سه‌شنبه از دور جدید مذاکرات به رهبری ملل متحد حمایت کردند تا جنگ چندین ساله در یمن خاتمه داده شود. این جنگ سبب ناگوارترین بحران بشری در جهان شده است. جنگ یمن در سال 2015 هنگام شدت اختیار کرد که شورش حوثی مورد حمایت ایران پایتخت صنعا و اکثریت مناطق این کشور را تصرف کردند. عربستان سعودی و 8 کشور عربی دیگر برای حمایت از حکومت رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شده است مداخله نظامی کردند. این ائتلاف از سوی آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمایت شد. تقریبا 10,000 نفر اکثریت غیر نظامیان در جنگ کشته شدند و ملل متحد هشدار می‌دهد که میلیون ها تن دیگر به گرسنگی روبرو می‌باشند. رئیس جمهور ایران به مردم این کشور هشدار داد که با تحریم‌های تازه آمریکا با مشکلات روبرو خواهند شد. حسن روحانی دیروز در تهران گفت
ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه.
ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و از ماه آگوست تحریم‌های واشنگتن بر تهران از سر گرفته شد. دوره تازه تحریم‌های آمریکا بر ایران که سکتور نفت این کشور را هدف قرار می‌دهد در هفته آینده آغاز می‌شود. و سارنوال ارشد استانبول میگوید جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی به مجرد داخل شدن به قنسولگری این کشور در شهر استانبول خفه ساخته کشته شده و جسد وی پارچه پارچه شده است. عرفان فیدان دیروز گفت بعد از قتل خاشقجی جسد او از بین برده شده و هنوز محل آن کشف نشده است. جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست و منتقد سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی محسوب می شد. وی به تاریخ 2 اکتبر بعد از داخل شدن به قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. این اظهارات از سوی عرفان فیدان سارنوال ارشد استانبول پس از آن صورت می گیرد که سعود المجیب لوی سارنوال عربستان سعودی به ارتباط تحقیقات در مورد قضیه جمال خاشقجی یک مسافرت کاری 3 روزه را به ترکیه انجام داد. آقای فیدان گفته است با وصف همه تلاش‌های نیک ترکیه برای آشکار ساختن حقایق، سفر لوی سارنوال عربستان سعودی نتایج مشخصی نداشته است. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بانک جهانی میگوید افغانستان در اصلاحات اقتصادی 10% پیشرفت کرده ولی یک راه طولانی پیش رو دارد.
افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و تجارت خیلی تلاش کرده اما هنوز هم راه طولانی در پیش رو دارد.
وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را به ولسی جرگه تقدیم کرد. کمیسیون انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است.
هم‌اکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار می‌کنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت می‌شود.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را که به توهین به مقدسات متهم شده بود لغو کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
جمشید نوری هستم، مسئول کلینیک و دکتر وترنر باغوش کابل.
خب اینه برای ما بگوین که چطور علاقمند شدین که دکتر حیوانات شوین؟
البته این خود علاقمندی ما از زمان طفولیت بود.
اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید از رنگ زندگی و کار نوری صاحب بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. در گزارش سال جاری بانک جهانی در مورد اصلاحات اقتصادی افغانستان 10 درجه ارتقا کرده است. مقامات بانک جهانی امیدوارند که افغانستان این مسیر را ادامه دهد تا مردم این کشور تأثیرات اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمره‌شان مشاهده و حس کنند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
در گزارش انجام تجارت سال 2019 میلادی بانک جهانی که 31 اکتبر تحت عنوان آموزش برای اصلاحات نشر شد، افغانستان با عملی ساختن اصلاحات اقتصادی در 5 شاخص در سطح جهان به ردیف 169 ارتقا کرده است. قبل از این در این دست افغانستان در ردیف 183 قرار داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی دولت افغانستان توانسته است تجارت‌های تازه را آغاز کرده، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک حمایت کند، مالیات را جمع‌آوری کرده و برای رفع ورشکستگی گام‌های مؤثر بردارد. شبهم چودری رئیس بانک جهانی برای افغانستان میگوید آرزومند است تا در آینده نیز شاهد پیشرفت های افغانستان باشیم. افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و تجارت خیلی تلاش کرده، اما هنوز هم راه طولانی در پیش رو دارد. لازم است تا پیشرفت ها و تغییرات ادامه یابد. برای رسیدن به این هدف به تلاش های دوامدار نیاز است تا یقین حاصل شود که گام های نخستین به نتایج نهایی منجر می شود و مردم تأثیرات آن را در زندگی روزمرهشان مشاهده کنند. بر اساس گزارش بانک جهانی در جریان یک سال گذشته افغانستان در کاهش وقت و قیمت گرفتن جواز تجارتی سهولت فراهم کرده و در نتیجه شرایط برای سرمایه گذاری های تازه مساعد شده است. در این گزارش از چوکات قانونی اصلاحات تجارتی ستایش شده و در زمینه مشی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان پیشتاز خوانده شده است. بشیر دودیال استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و عضو اکادمی علوم افغانستان این گزارش را در رشد اقتصادی افغانستان مؤثر خوانده می گوید.
یک نوید است، یک خوشخبری است برای مردم افغانستان. البته تاثیر از بسیار مثبت است، از جمله فاکتورهایی که بالای مولدین، بالای تجار، بالای نهادهای تولیدی و اقتصادی، کمپنی ها، شرکت ها و تجار تاثیر مثبت دارد. ما امیدوار هستیم که این گزارش یک روحیه نو برای مردم شریف افغانستان بده. البته این یک فاکتور بسیار مهم بالای فعالیت های دولت هم است.
در این گزارش بانک جهانی افغانستان از لحاظ آغاز تجارت در ردیف 49 در جهان قرار دارد. در زمینه ثبت جایدادها عقد اجاره اعمار ساختمانها از افغانستان ستایش شده، ولی در زمینه مراحل انتقال جایدادها گفته شده است که در آسیای جنوبی طی این مراحل 114 روز، اما در افغانستان 250 روز وقت را در بر می‌گیرد.
در حالی که بانک جهانی از پیشرفت اصلاحات اقتصادی در افغانستان خبر می‌دهد، وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را به ولسی جرگه تقدیم کرد. عبدالله رقیبی معاون این وزارت روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال گذشته 4% افزایش یافته است. کارشناسان امور اقتصادی میگویند در کنار جمع‌آوری عواید، خدمات تجار، سرمایه‌گذاران و متشبثین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ویدا میرزایی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را شرح داده و به این جرگه سپرد تا کمیسیون مالی و بودجوی ولسی جرگه در نشست‌های اختصاصی خود رویان بحث نمایند. عبدالله رقیبی معاون وزارت مالی روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را این گونه معرفی نمود:
مجموع بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی تخمین شده، از این جمله بودجه عادی حدود 69%، مجموع بودجه را که بالغ بر 275 میلیارد افغانی میگردد تشکیل میدهد. بودجه انکشافی در سال 1398 بالغ بر 124 میلیارد افغانی تخمین گردیده است.
وی افزود هر دو بودجه عادی و انکشافی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. وی همچنان افزود در سال جاری از بودجه عادی 72% و از بودجه انکشافی 59% آن به مصرف رسیده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه در حال حاضر 51% بودجه مالی افغانستان از طریق کمک های خارجی تمویل می گردد. آقای رقیبی همچنان گفت در سال 1397 هجری شمسی از سوی صندوق بین المللی پول یا IMF عواید ملی افغانستان را 142 میلیارد افغانی قرار داده بود که وزارت مالی افغانستان توانست حدود 149 میلیارد افغانی را جمع‌آوری نماید. این در حال است که تجار و سرمایه گذاران افغانستان همواره به خاطر جمع‌آوری عواید و مالیه دهی انتقاد نمودند. کارشناسان اقتصادی میگویند حکومت نه تنها در جمع‌آوری عواید بلکه در مورد مشکلات تجار و سرمایه گذاران نیز باید توجه نماید. تاج محمد اکبر کارشناس اقتصادی میگوید
چون این نیست که آنها عواید زیاد جمع‌آوری می‌کنند، بلکه بالای ملت مظلوم مالیات را زیاد می‌نمایند که این را دستاورد نمی‌توانیم بگوییم. و حرف دوم این که پروژه‌ای که باید در بودجه مورد نظر باشد و به مردم خدمات را ارزان نماید و به منابع بشری زمینه کار را مساعد نماید، متأسفانه با آن پروژه‌ها توجه صورت نمی‌گیرد.
مسئولین وزارت مالیه نیز می‌گویند در سال 1397 هجری شمسی بودجه انکشافی به گونه لازم به مصرف نرسیده است. برخی از اعضای لسجرگا در این مورد می‌گویند بودجه انکشافی باید در پروژه های به مصرف رسد که بنیادی بوده و به مردم زمینه کارهای دائمی را مساعد نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست با سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولایت فرات تمرکز کرده است. در سقوط این هلیکوپتر با شمول معاون قل اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان دادند. نورالحق خالقی، یک سخنگوی اردوی افغانستان، گفته که محل رویداد جایی است که در آن طالبان فعالیت دارند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که در چند ماه پیش چندین هلیکوپتر نیروهای افغان در مناطق مختلف سقوط کردند و رویداد چهارشنبه در فرا یک صدمه بزرگ برای این نیروها به شمار می رود. به نقل از روزنامه، در مناطق دور افتاده افغانستان هلیکوپترها اصلی ترین وسیله انتقال نیرو و تجهیزاتند. واشنگتن پست به این هم توجه کرده که اکثریت از هلیکوپترهای اردوی افغانستان به زمان اتحاد شوروی سابق برمیگردند که به سوی فرسودگی رفتند. با این هم ایالات متحده در جنگ با شورشیان برای نیروهای افغان هلیکوپترهای پیشرفته کمک کرده است. طالبان مسلح ادعا کردند که دیروز یک هلیکوپتر را در ولایت فرا هدف قرار دادند، اما مقام های افغان با رد این ادعا می گویند که هلیکوپتر در نتیجه عوارض فنی با یک قله کوه برخورد کرد و حادثه رخ داد. برای زنان نیاز نیست که در بیرون از خانه کار کنند. عنوان مقاله است که روزنامه گاردین نشر کرده است. روزنامه به داستان یک دختر 20 ساله افغان که مجرد و تحصیل یافته است توجه کرده. به نوشته گاردین، رویا می خواهد در یکی از برنامه های رسانه‌ای کار کند و پیش برود، اما پدرش می گوید چی نیاز برای یک دختر جوان وجود دارد که در بیرون از خانه کار کند. برادر رویا هم با پدرش هم نظر است و می گوید که برای زنان هیچ نیاز نیست تا در بیرون کار کنند. در ادامه آمده است که رویا نخستین دختر از خانواده‌اش است که می خواهد کار کند. قرار است برنامه تلویزیونی را که رویا تهیه می کند در ماه نوامبر در یکی از تلویزیون های افغان افغانستان نشر شود. این برنامه سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل شده و توسط مرکز مشاورتی رومی تهیه می شود. روزنامه گاردین در ادامه نوشته که در سالهای اخیر زنان و دختران زیاد در افغانستان برای ادامه درس و کار خیلی مبارزه کردند، آن هم در انگامی که جامعه افغانستان با خطرهای زیاد روبروست. مینا شریفی، مسئول پروژه های تلویزیونی در مرکز مشاورتی رومی، میگوید با آنکه برخی از کار رویا حمایت میکنند، اما بسیاری ها به صورت علنی مخالف کار زنان هستند. روزنامه گاردین نوشته که رویا میخواهد نخستین برنامه اش را با این آغاز کند که زنان در کابل از خیلی مراحل دشوار گذشتند، اما زنان این شهر به صورت آهسته و پیوسته آیندهشان را می سازند.
کمیسیون انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است و در چند روز آینده این دستگاه‌ها از همه ولایت‌ها به پایتخت خواهند رسید. کمیسیون انتخابات میگوید داخل شدن معلومات به دادابیس زیر نظارت ناظران صورت می‌گیرد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بیومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید و پس از آن روند واردسازی اطلاعات این دستگاه‌ها به دیتابیس این کمیسیون آغاز می‌گردد.
هم‌اکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار می‌کنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت می شود و انشاءالله ما تلاش می ورزیم تا به زودترین وقت بتوانیم نتایج را وارد سیستم بسازیم. تا کنون از 20 ولایت دستگاه های بایومتریک به کابل رسیده و انشاءالله تا روزهای آینده تمامی این دستگاه ها انتقال می یابند.
آقای سادات می گوید همکنون 30 ناظر از نهادهای گوناگون برای نظارت از روند انتقال اطلاعات رای‌دهندگان از دستگاه‌های بیومتریک به دیتابیس این کمیسیون گماشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون معلومات دستگاه‌های بیومتریک ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار وارد دیتابیس این کمیسیون شده است. بر بنیاد زمانبندی قرار است در 19 ماه روان هجری خورشیدی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین آرای رای دهندگان را اعلام کند و اکنون بر بنیاد این زمانبندی تا 10 روز دیگر معلومات 4 میلیون رای دهنده را باید وارد دیتابیس سازد. با این همه پیشتر این کمیسیون گفته است ممکن زمان اعلام نتایج نخستین آرای رای دهندگان به تاخیر افتد. با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون های انتخاباتی در جمع بندی این پروسه بر بنیاد زمان بندی کوتاه آمدند و حالا اگر با این پروسه با عدم دقت و شتاب زدگی برخورد کنند این روند با یک چالش دیگری روبرو خواهد شد.
بابت زمان متاسفانه که ما بارها گفتیم که نلش بر اساس تقویم انتخاباتی این پروسه جمع بندی شود کارا بشر کن پیش میره در عین حال نامنگی که تا دیروز موجود بود امیدوار هستیم که دیگه نامنگی ها نقطه پای برش گذاشته شود دیگه در غیر از او اگر عجله را و شتاب زدگی را دیگه اصلا انجام بدیم خب باز او وقت نمیشه که واقعا انتظار یک بررسی دقیق و یک فیصله آرودانه را داشته باشیم.
آقای رشید تاکید می‌ورزد که کمیسیون های انتخاباتی باید به آرای رای دهندگان احترام گذاشته و به گونه دقیق و شفاف آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند.
9 8 7 انتخاب کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده ایوان
سندین دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را لغو کرد که به خاطر توهین به مقدسات به این مجازات محکوم شده بود. ستر محکمه پاکستان حکم صادر کرد تا آسیه بیبی از زندان رها شود اما نسبت دلایل امنیتی از وی در محل نامعلوم نگهداری می شود. لغو حکم اعدام آسیه بیبی توسط نهادها و فعالان حقوق بشر استقبال شد ولی باعث خشم افراطگرایان گردید. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام آسیه بیبی زن مسیحی را لغو کرد که به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. ثاقب ناصر رئیس ستر محکمه پاکستان 31 اکتبر حکم محکمه عالی لاهور را در زمینه آسیه بیبی لغو کرد. آسیه بیبی که مادر 4 فرزند است در سال 2010 میلادی توسط محکمه عالی لاهور به جرم توهین به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم شده بود. توهین به اسلام در پاکستان با مرگ مجازات می شود. ستر محکمه پاکستان حکم صادر کرد تا آسیه بیبی از زندان رها شود اما بنابر دلایل امنیتی از وی در یک محل نامعلوم نگهداری می شود. لغو اعدام آسیه بیبی توسط نهادها و فعالان حقوق بشر استقبال شده است. عمر وریاج معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل لغو حکم اعدام آسیه بیبی را یک فیصله تاریخی خوانده است. این در حال است که لغو این حکم باعث خشم افرادگرایان حزب تحریک لبیک پاکستان یا TLP شده است. اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان به تاریخ 31 اکتبر سرکهای اساسی را در شهرهای بزرگ به رسم اعتراض مسدود ساخته و در شهر لاهور بالای پلیس سنگ پرتاب کردند. حزب تحریک لبیک پاکستان خواستار انحلال حکومت عمران خان و برکناری رئیس ستر محکمه پاکستان شده گفته است همه کسانی که به رهایی آسیه بیبی از زندان امر کردند سزاوار مرگ محسوب می شوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آن کشور خواستار آرامش و خودداری از افراطیت شده گفت آنها به خاطر منافع سیاسیشان شما را تحریک می کنند. شما به خاطر وطنتان نباید در دام آنها گرفتار شوید. آنها به اسلام خدمت نمی کنند. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است حکومت وظیفه خود را انجام خواهد داد. عمران خان از اسلامیست ها خواسته است تا حکومت را مجبور به اتخاذ اقدامات بر ضد خود نسازند. محکومیت آسیا بیبی به اعدام با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشر و مسیحان در سرتاسر جهان روبرو شده بود. پاپ بندیکت در سال 2010 میلادی خواستار رهایی وی شد و پاپ فرانسیس رهبر فعلی کاتولیکان جهان در سال 2015 میلادی با دختر آسیا بیبی ملاقات کرد.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده تا به حل سیاسی مشکل افغانستان توجه بیشتر شود. یوسف العثیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه دیروز با قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا ابراز همدردی کرد. پلیس شهر مونشن جرمنی تایید کرد که 5 افغان را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله دستگیر کردند. واشنگتن خواستار توقف سریع جنگ و برگشت به مذاکرات در یمن شد. رئیس جمهور ایران به مردم این کشور هشدار داد که با تحریم‌های تازه واشنگتن با مشکلات روبرو خواهند شد. سارنوال ارشد استانبول میگوید جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی به مجرد داخل شدن به قنسولگری این کشور در شهر استانبول خفه ساخته شده کشته شده است و جسد وی پارچه پارچه شده است. عرفان فیدان دیروز گفت بعد از قتل خاشقجی جسد او از بین برده شده و هنوز محل آن کشف نشده است. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
جمشید نوری هستم، مسئول کلینیک و دکتر وترنر باغوش کابل.
خب اینه برای ما بگوین که چطور علاقمند شدین که دکتر حیوانات شوین؟
البته این خود علاقمندی ما از زمان طفولیت بود. از پنزه وترنری پانتون کابل فارغ شدم و باز چانس بعدی که تانستم به باغوش را پیدا کنم.
فهمیدن زبان حیوانات هم بسیار مشکل است. آدم نمیتونه که درست بفهمه. وقتی که مریض میشه چطور میفهمین که مریض است و چی تکلیف داره؟
بله بله، این بسیار کار مشکل است که وام و حیوان وحشی مگر باشه، چون حیوان در داخل قفس است و او را از نگاه خوی و خواص و عادت و رفتار فیزیکیشان ما بررسی میکنیم. اگر
خب کدام دست و پاشر اگر افگار شون خب معلوم میشه یا لنگ لنگ را میرن. اگر مشکلات داخلی داشته باشن چطور میفهمید؟
اونا خود دفعتن معلوم نمیشه. وقتی که ما حیوان بررسی میکنیم، حیوان در یک حالت غیر نرمال باشه او تو خوابالود میباشه، رفتارش تغییر میکنه، غذا را نمیخوره. این یکی از علائمی است که ما را نزدیک به این میسازه که حیوان ما دچار کدام مشکل شده. ما خود را نزدیک حیوان ساخته میریم و حیوان خود معاینات کلینیکی خود انجام میدیم. بعضی وقتا ما میفهمیم که حیوان ما مشکل هضمی داره، مشکل قلبی داره یا مشکل تنفسی داره. از این نگاه باز ما خود نزدیک ساخته میریم به تشخیص. دفعتن معلوم نمیشه.
از تداوی کدام حیوان بسیار حراس داری، میترسی ازش؟ اگر کدام خاطره جالبام داشته باشی بر ما میشه قصه کنی؟
حیوان درنده و خطرناکترین به نظر ما کس اینجا و مردمم که زیاد دوستشان داره شیر هستن. نزدیک شدن به شیر بسیار مشکل، بسیار ترسناک هم است. ما شیرهای خود واکسین میکردیم. قفس خردی است که به نام اسکویز کیج یاد میشه. زمانی که شیرهای خود ما واکسین میکردیم، به داخل اسکویز کیج یک دانه شیر انتقال میدادیم. البته نزدیک شیر که میشین، باز وقتی که صدا میکنه بسیار آدم با یک ترس و وحشت پیدا میکنه.
صدا خطرناک،
بسیار صدای بلند و خطرناک داره. امی برای ما یک ذره ترسناک است. و یکی هم خرس که باشه، خرس کلان که یک خرس چینایی ما داریم، بسیار خطرناک است، قوی است و تداوی از او یعنی از نزدیک برای ما بسیار مشکل است. ما از مو تکنیکایی که برای ما معلوم است استفاده میکنیم تا حیوانات درنده خود بتانیم تداوی کنیم.
با مردم چی گفتنی دارین؟ برخوردشان با حیوانات چگونه باشه؟
والا بسیار سوال خوب شما پرسیدین. یگانه مشکل ما که از با مردم همین مشکل است که بعضی وقتا در داخل قفسای ما بعضی چیزا را پرتاب میکنن، اینا مانند قوطی پپسی، بوتل های آب معدنی، کلا، بعضی چیزا را میندازن بالای حیوان که حیوان عکس العمل نشان بده برشان اینا خوش میشن. و بعضی از کیسا و بعضی از مریضیان برای حیوان ما رخ داد، مثل که خرس ما چپلق خورده بود، شکم درد شده بود. این می تقاضای ما است که زمانی که باغوش میاین حیوانات اذیت و آزار نکنن، هر چیز پرتاب نکنن. می خواهش ما است از مردم و تماشاچی های محترم ما.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com.